ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شماره قربانیان حمله به سالن کنسرتی در مسکو به 133 تن رسید. در ادامه برخورد دستگاه‌های امنیتی با مسافران نوروزی، یک لنج با مسافرانش در دریا توقیف شد. و همزمان با روز جهانی آب هم رسانه‌های ایران از وضعیت بد آب‌های زیرزمینی در ایران خبر دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. حمله افراد مسلح به یک سالن کنسرت در حومه مسکو در شامگاه جمعه 133 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. روز شنبه رئیس سازمان امنیت داخلی روسیه از دستگیری 11 مظنون به شرکت در این عملیات از جمله 4 فرد مهاجم خبر داد. یک روز پس از این حمله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی ویدیویی روز شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. در بخشی از این پیام ادعا شده که 4 مهاجم دستگیر شدند که به سمت اوکراین در حرکت بودند. با این حال دولت اوکراین ساعتی پس از این عملیات هر گونه دخالت در این حمله را رد کرد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که در هفته‌های اخیر به مقامات روسیه درباره احتمال حملاتی در مسکو هشدار داده بودند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، مصر، عربستان، ایران، اوکراین و لهستان و شمار دیگری از کشورهای جهان این حمله را محکوم کردند. در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در روزهای نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد که یک لنج مسافربری را با مسافران نوروزی در دریا توقیف کرده است. او دلیل این توقیف را هنجارشکنی و عدم رعایت شونات اسلامی در ماه رمضان عنوان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور اول فروردین آنچرا روزخاری در ملأ عام خوانده بود جرم و قابل پیگیری قضایی اعلام کرده بود. در هفته گذشته هم ده ها رستوران و اغذیه مواد غذایی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ماه رمضان بسته شدند. هر سال همزمان با ماه رمضان مقامات جمهوری اسلامی درباره روزخاری به مردم هشدار می‌دهند. اما تازه‌ترین گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از افزایش 94% شمار گردشگران ایرانی بازدیدکننده از این کشور در 2 ماه ابتدایی سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس آمارهای ارائه شده در سایت این وزارتخانه، طی دوره یاد شده نزدیک به 500,000 ایرانی وارد ترکیه شده و صدرنشین توریست‌های خارجی این کشور شدند. همزمان با انتشار این خبر، گزارش‌هایی از افزایش 6 برابری نرخ بلیت در برخی از اماکن گردشگری در استان فارس اعلام شده است. در همین زمینه با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه گردشگری ساکن استانبول گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل افزایش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه پرسیدم.
بله، به هر حال رسانه‌های ترکیه بازتاب دادن این خبر رو، اما یه نکته که فکر می‌کنم ما ازش غفلت می‌کنیم اینه که توی سال‌های اخیر ساکنان در واقع ایرانی ترکیه خیلی زیاد شده، یعنی حالا هم به دلیل اینکه تحریم‌ها به هر حال افزایش پیدا کرده، یه عده‌ای از ایرانی‌ها ترجیح دادن که اینجا در حال دفتری داشته باشن برای امور بازرگانیشون، در واقع کارهاشون رو بتونن راحت‌تر انجام بدن، اینجا اقامت گرفتن، یا حتی هستن کسانی که برای دیدن خانواده‌شون که امکان اومدن به ایران ندارن، اینجا خانه خریداری کردن و اقامت کردن. جز اونم به هر حال ایرانیایی هستن که اینجا دارای اقامت هستن و متأسفانه توی این آمارهایی که در واقع اعلام میشه هم در داخل ایران و هم در ترکیه، اینها رو از هم تفکیک نمیدن. در واقع این آمارها قابل تفکیک نیستن. این مسافران ثابتی که از ترکیه به ایران یا بالعکس مسافرت میکنند که ثابت هستن، ولی ما این رو باید در نظر بگیریم که اینها جز گردشگران به هر حال محسوب نمیشن و اینها سفرهایی دارن که حتی امکان داره 2 هفته، 3 هفته، ماهی یک بار این اتفاق بیفته، بنابراین اینها جز آمار گردشگران نیستن.
خانم پودفروش، یکی از دلایل افزایش شمار گردشگران ایرانی در ترکیه رو هم میگن که به خاطر بالا بودن هزینه‌های سفرهای داخلی در ایران هست. چرا باید هزینه‌های سفر در داخل بیشتر از مثلا یک مسافرت خارج از کشور باشه؟ باشه.
بله، رسانه‌های داخل کشور خودمون اعلام کردن که سفر یک گردشگر به کیش همتراز هست با سفر به در واقع استانبول، و این کاملا شما در هزینه‌های بلیط، هزینه‌های اقامت در کیش و حالا شهرهای دیگه، حتی مشهد که یک شهر زیارتیه و امکانات در واقع بیشتر بهش داده میشه برای اینکه جذب گردشگر زیارتی براشون در واقع رغبت بیشتری دارن، حتی در اونجا هم ما این افزایش قیمت رو میبینیم. اما نکته که وجود داره این هستش که به هر حال این رو هم باید در نظر بگیریم که ارزش لیر مثل ارزش ریال در واقع داره پایین میاد. حتی من در داخل ایران هم گاهی نوسانش از 2000 تومان به 1800 تومان میرسه. بنابراین سفر به ترکیه برای ایرانی ها به صرفه است، به خصوص این که مثلا هستن هموطنانی که از استانهای شمال غربی ایران سفر میکنن به شهرهای مرزی مثل وان، اونها چون به هر حال با خودروی شخصی خودشون میتونن مرابده داشته باشن، هزینه های سفر پایین میاد با توجه به این که مسیر هم مسیر طولانی نیستش.
خانم بت‌فروش، همونطور که خودتونم گفتید قیمت برخی از مراکز گردشگری در ایران افزایش پیدا کرده، گفته شده که در استان فارس برخی از این اماکن تا 6 برابر بلیتش گرانتر شده. حالا گران شدن این آیتم های گردشگری در ایران چه زیانی رو برای خود صنعت گردشگری در ایران در پی خواهد داشت؟
ببینید، داستان اینه که اصلا صنعت گردشگری برای حکومت جمهوری اسلامی بیشتر یک کالای لوکس به حساب میاد و اینها خیلی علاقمند به این نیستن که اصلا گردشگری جابجا بشه داخل ایران و اصلا گردشگر خارجی جذب بشه. این اتفاقایی که میبینیم که مثلا از سلبریتی‌های چینی استفاده میکنن و اینا بسیار طرح‌های مقطعیه که اصلا مداومت هم نداره. بنابراین ما در جمهوری اسلامی اصلا نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که زیرساخت‌های گردشگری ما، چه برای گردشگری داخلی چه برای گردشگران خارجی، زیرساخت‌های درستی باشه. به همین دلیله که ما در چند سال اخیر مواجه هستیم با سفرهای ارزان قیمت، مواجه هستیم با چادر زدن‌های که متاسفانه توی همین چند روز اخیر هم خبرهایی داشتیم مبنی بر این که به هر حال خطرآفرین هستن، به این دلیل که گاز پیکنیکی به هر حال داخل چادر میذارن یا حتی در داخل خودروشون میذارن. چون ما زیرساخت‌های لازم رو برای سفر ارزان هم نداریم، بنابراین شاهد تلفات هستیم چه به لحاظ جاده‌ای هم چه به لحاظ اقامتی.
گفتگویی بود با هستی بت‌فروش، خبرنگار حوزه گردشگری ساکن استانبول ترکیه. اما همزمان با 22 مارس روز جهانی آب، برخی رسانه‌های ایران با انتشار گزارش‌هایی وضعیت فعلی آب در کشور را موجب نگرانی خواندند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وضعیت آب‌های زیرزمینی را به شدت نگران کننده خوانده و با اشاره به شروع فصل کشت و آغاز آبیاری، سطح‌های مخزنی را فاقد حجم کافی آب خوانده است. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که در نیمه دوم سال گذشته 33 سد مهم کشور کمتر از سال 1401 آب داشتند و حجم مخازن آنها بیش از 10% کاهش داشته است. در همین حال مؤسسه منابع جهانی در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب، ایران را یکی از 25 کشور جهان که در خطر شدیدترین وضعیت کم آبی قرار دارد معرفی کرد. اما در حالی که شورای امنیت سازمان ملل قرار است پیشنویس قطعنامه جدید دیگری را درباره آتش‌بس فوری در غزه به رأی بگذارد، رهبران اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و مالت اعلام کردند آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان تنها راه دستیابی به صلح و امنیت در منطقه جنگ زده هستند. رهبران این چهار کشور روز جمعه در حاشیه نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردند تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در آن منطقه اجرای راه حل دو کشوری است. در همین زمینه با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و درباره اهمیت بیانیه این چهار کشور اروپایی پرسیدم.
مهمترین نکته که باید در نظر بگیریم اینه که این نشست عمدتاً برای این برگزار شد که کشورهای اروپایی بتونن یک لحن بسیار قاطع‌تر و جدی‌تری رو اتخاذ کنن در قبال عملیات نظامی که اسرائیل داره در غزه پیش میبره. در حاشیه این نشست چهار کشور ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و مالت اومدن این بحث رو بیان کردن که آمادگی پذیرش یک دولت ملت فلسطینی رو دارند و بقیه رو هم به این مسئله دعوت کردند. اما ما پیش از حمله 7 اکتبر این امکان رو داشتیم که بخوایم نزدیک شیم به گفتگوهای دیپلماتیک برای این مسئله، ولی حقیقتی که وجود داره و نشون میده که نقص جدی وجود داره در درک اروپایی ها از آنچه که داره در خاورمیانه میگذره این هستش که بعد از حمله 7 اکتبر یک حالت جمعی در اسرائیل ایجاد شد که اصلا و ابدا پذیرای این مسئله نیست و افراد جدا از این که به چه طیف سیاسی تعلق دارن که میتونه محافظه‌کار باشه، طیف تندرو باشه یا طیف‌های بسیار معتدل‌تر، الان همگی با هم متفق القول حاضر نیستن زیر بار چنین مسئله‌ای برن. دلیل اصلی این مسئله اینه که کشورهای اروپایی سعی می‌کنن یک راهی رو پیدا کنن که بتونن از طریق اون راه این جنگ رو پایان بدن و به نظر میرسه که این 4 کشور ایده دو کشوری رو بهترین و محتمل‌ترین راه می‌دونستن.
آقای مدرس، این موضع‌گیری 4 کشور اروپایی در حالی است که در روزهای آغاز جنگ بعد از 7 اکتبر بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی به اسرائیل سفر کردند و با این کشور اعلام همبستگی کردند، اما به نظر میرسه که با ادامه این جنگ این همبستگی یه مقدار داره کمرنگ‌تر میشه. حالا خود اتحادیه اروپا چه ابزارهایی رو در اختیار داره که اسرائیل رو تحت فشار قرار بده برای پذیرفتن کشور فلسطینی در کنار این کشور؟
خب اتحادیه اروپا پیش از این هم اعلام همبستگی با اسرائیل کرده بود، اما همونطور که انتظارش می رفت آمار بسیار زیاد تعداد کشته شدگان غیر نظامی منجر به ایجاد فشارهای سیاسی شد. حالا ما باید ببینیم خود اسرائیل در چه موقعیتی قرار می گیره. اسرائیل الان تصمیم گرفته که وارد رفح بشه برای اینکه بتونه گردانهای باقی مانده حماس رو از بین ببره و خب دلیلش هم اینه که به اسرائیل به این نتیجه رسیده که امکان یک همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار حماس رو نخواهد داشت. اما از سوی دیگه اسرائیل ممکنه که دست پیدا کنه به یک پیروزی استراتژیک، اما از نظر بار سیاسی منفی که به اسرائیل منتقل خواهد شد این در میان مدت میتونه آثار اون پیروزی استراتژیک رو به طور کل از بین ببره. برای همین کار بسیار دشواری رو اسرائیل پیش رو داره و کشورهای اروپایی اتفاقا همون عاملی هستند که میتونن باعث شن اون پیروزی استراتژیک اسرائیل به دلیل تعداد بالایی که میتونه تلفات غیر نظامی داشته باشه رنگ به بازه. به نوعی مکانیسم خاصی رو الان در دسترس ندارن مگر افزایش فشارهای سیاسی بر اسرائیل، اما اون چه که میتونه تعیین کننده باشه کشورهای اروپایی در نهایت نیستن. میزان همبستگی ایالات متحده با اسرائیل در این مسیر خواهد بود.
آقای مدرس، پذیرش رسمی کشور فلسطین باید به هر صورت در شورای امنیت سازمان ملل کلید بخوره و در اونجاست که رسمیت پیدا میکنه و میدونیم که ایالات متحده فعلا با این قضیه مخالف هست و یه سری شرط و شروط داره. حالا با اومدن تمام و کمال اروپا پشت این قضیه، با توجه به اینکه بریتانیا و فرانسه هم عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، آیا ایالات متحده آماده تن دادن به این قضیه در شورای امنیت خواهد بود؟
ایالات متحده تنها در حالتی حاضر میشه چنین مسئله ای رو قبول کنه که اولا از این سمت تمامی گروگان ها آزاد بشن بدون هیچ قید و شرطی، از سمت دیگه اسرائیل اجازه رسیدن تمام کمک های بشر دوستانه رو به اون منطقه بده. در چنین شرایطی اگر اراده سیاسی از سمت اسرائیلی ایجاد شده باشه و همچنین اراده سیاسی از سمت فلسطینی ایجاد شده باشه برای اینکه سلاح رو زمین بگذارن و به گفتگوی دیپلماتیک بپردازند، احتمال این که با پیشنهاد خود اسرائیل ایالات متحده هم با این قضیه همراه بشه وجود داره. اما از سمت دیگه این احتمال هم وجود داره که اسرائیل هیچ پیشنهادی در این زمینه نداشته باشه، خصوصا با توجه به اون ترامای جمعی که در اسرائیل ایجاد شده و با توجه به واقعیت این که دولت آقای نتانیاهو دولتی هست که در زمره راست افراطی قرار میگیره. این احتمال وجود داره که این اتفاق نیفته و روابط بین اسرائیل و ایالات متحده به سمت سردی بره تا حدی.
بازار تلف مشهی سوری
سوهردشت
شهره عشق خیابان سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله ساعت شامگاهی با شما خواهیم بود.